أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعلنا منا الصالحون لمنا دون ذلك كنا طرائق قدد وأنا وأنا أن لم نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. السورة المباركة قل أوحي إلي بودیم که به نام سورة الجن معروف است. در قسمتی در هفته گذشته راجع به جن بحث کردیم. یه نکته ای که این نکته را در جلسه پیش نگفتیم حالا عرض می کنیم این است که در این جریانی که قرآن مجید نقل فرموده است که گروه از جن قرآن را استماع کردند، بعد رفتن در میان جمع خود مسئله را بازگو کردند و اون چی که در بین اونها گذشته است اونها را هم قرآن مجید نقل می کند، همه را به این صورت نقل می کند که قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. این نکته خیلی جالب توجهی است، یعنی منشأ تفکر می شود در انسان. ای پیغمبر به مردم بگو اینجور به من وحی شده است که چنین جریانی پیش آمده. یعنی پیغمبر از طریق وحی این جریان را بازگو می کند، نه از طریق مستقیم. نمی گوید به این که گروهی از جن آمدن پیش من، این چنین گفتن، من چنین گفتم، از این حرف ها. میگه به من وحی شده که چنین جریانی رخ داده است. به من وحی شده که چنین جریانی رخ داده. گروه اندکی از اونها آمدن و استماع قرآن کردن و بعد رفتن در میان خود چنین سخنانی گفتن. یعنی اونها از نظر پیغمبر وقتی که جریان واقع شده است به صورت مباشر به اصطلاح نبوده است که پیغمبر از طریق وحی از جریان آگاه می شود. در یه جای دیگر قرآن هم که یا اشاره به همین جریان است یا به جریانی مشابه این، این هم عیناً همین طور ذکر شده. یا سوره احقاف این بین قبلن به اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا بله فلما انصتوا قالوا ولوا الى قومهم منذرین رو بغتای بیارم بله قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. در اونجا هم قضیه به همین شکل بازگو شده است. چرا قضیه به شکل دیگری نبوده است که قهرم به شکل دیگری بازگو نشده است؟ وقتی که بناست که این گروه مخلوق هم مانند گروه انسانها مکلف و موظف باشند و اونها هم به اصطلاح تکلیف و مسئولیت داشته باشند و شریعت برای اونها هم باشد، خب چرا این برخورد یک برخورد مستقیم نبوده است که بیان در حضور پیغمبر، پیغمبر هم اونها را شهود بکند و مستقیم با اونها مشافهه و مکالمه بکند و قضیه بگذره؟ چرا قضیه به شکلی بوده که گویی در غیاب پیغمبر صورت گرفته است که بعد پیغمبر میگوید به من وحی شد که چنین جرایانی رخ داد؟ این حد میزنم من برای این است که جن یک موجود منحط‌تر از انسان است، یعنی از نظر کمالات مرتبه تکاملی به اصطلاح در یک حد پایین‌تر و در یک حد منحط‌تر از انسان است، یعنی انسان خیلی از او برتر و بالاتر است. نه تنها با ملک قابل مقایسه نیست از این نظر که کار ملک نوعی کار است و کار اینها نوع دیگر، اونها در مرتبه و مقامی هستند که اصلا به جنی که ارتباط پیدا نمی کند. یه مخلوقی بینه از نظر درجه تکاملی بین حیوان و انسان، ارتباط نقطه که مهم از کلام این جهت هست. به طور مسلم عده ای از انسانها و انسانهای معدودی البته هستند که می توانند ارتباط با جن پیدا بکنند. این یه حقیقت هست. البته نمیخوام بگم هر کسی که چنین ادعایی میکنه حرفش درست هست. به ندرت انسانهایی پیدا میشوند که میتوانند ارتباط با جن پیدا کنند، ولی کسانی که در جنبه‌های معنوی انسان میاندیشند این کار را کار غلطی میدونند و کار بدی و معتقدم که انسان را، روح انسان را خراب میکنه، فاسد میکنه. نه اینکه برای انسان کمالی شمردن میشود، بدتر انسان را خراب میکنه. اینجور ادعا میکنن، میگن معاشرت با جن در روح انسان اون اثری را میگذارد که معاشرت با یک انسانهای پست منحط کوتاه فکر، از کنم که گرفتار به یک نوع آلودگی ها، چجور اگه انسان با اونها معاشرت داشته باشه روحش را پست میکنه، منحط میکنه. از اینجا یک نوع دستورالعملی از همین آیات ما میتونیم بگیریم که در عین این که این مخلوق، چنین مخلوقی در عالم وجود دارد و بهترین دلیلش همان است که قرآن از وجود این مخلوق خبر داده است، انسانها هیچ وقت دنبال این کار نروند که با این مخلوق ارتباطی برقرار بکنند. اونها حتی وقتی هم که آمدن از دستور قرآن در این زمینه از قرآن آگاه شدن، حتی بدون ارتباط مستقیم با شخص پیغمبر بوده و شخص پیغمبر با اینها ارتباط مستقیم نگرفته. خدا نخواست که پیغمبر ارتباط مستقیم با اونها بگیرد و بیان حرفی بزنن جلیه که بخوام بگم عبر نشدنی، ولی نخواست خداوند به این شکل باشد. اونها آمدن از موضوع هم آگاه شدن بدون اون که ارتباط مستقیمی با پیغمبر بگیرن، رفتن در میان جمع خودشون قضایی را در میان گذاشتن. ولی قرآن میگه قول به اونها بگو به من چنین وحی شده که چنین جریانی رخ داده است. نه این که میگه که من
آمدن پیش من چنین گفتم، اونا چنین گفتن. اونا آمدن و رفتن، کارشون گذشته و تمام شده. بعد به من وحی شد که چنین جریانی رخ داد. حالا قرآن اون جریانهایی که در میان اونها رخ داده است و اونها در میان خود بازگو کرده اند، از اون جهت که خیلی شباهت دارد به اون که در میان بشر رخ می دهد، اونها را قرآن بازگو کرده است. اون گروه بعد از اون که ایمان آوردن با قوم خودشون این چنین گفتن: و انا منا الصالحون و منا دون ذلك کنا طرائق قددا. یعنی ما، برخی از ما صالح و شایسته هستیم و برخی دیگر این چنین نیستیم، غیر این هستیم، و تازه غیر این هم یک جور نیستیم، طرائق مختلف، راه‌های مختلف هستیم. این چیه این مطلب؟ ببینید، این همون جریانی که در بشر وجود دارد، چون به حکم همون اختیار و آزادی و مکلف بودن در بشر این جریان ها به وجود میاد، در میان آنها به وجود آمده. حیوان طرائق نیست، حیوان طریقه است. یعنی هر حیوانی، هر نوع حیوانی چون به حکم غریزه کار می کند، یک راه و روش مخصوص دارد و لحاظه همه افراد حیوانها از یک خصلت خاص به نحو شبیه یک دیگر برخوردار هستند. مثلا همه گربه های دنیا یه جور خصلت دارن، همه سگ های دنیا یه جور خصلت دارن، همه گوسفند ها یک جور، همه اسب ها یک جور، چون به حکم غریزه است. یعنی کاری که میکنن کاری است که خلقت از جلو راه اونها گذاشته است و نوعی اجبار در کارشون هست. ولی انسان ها نه. انسان ها اولا تقسیم میشوند به انسان های صالح شایسته که راه صحیح زندگی رو پیش گرفتن، و انسان های ناصالح که راه صحیح پیش نگرفتن. تازه انسان های ناصالح هم یه راه نرفتن، هر گروهشون یه راهی رفتن. در این جهت اونها هم مانند ما هستن، چون مانند ما هستن، این حرفی که در میان اونها بازگو شده از قرآن نقل می کند. تو گفت و انا منا الصالحون، بعضی از ما صالحان هستیم، و منا دون ذلک، بعضی ما غیر این هستیم، یعنی صالح نیستیم. ولی غیر اونهای هم که غیر این نیستیم، یه گروه نیستیم، غیر اون گروه های متعدد. کنا طرائق قددا، ما طریقه های مختلف، راه های مختلف هستیم، و قسمت قسمت متفرق متشکل. که بار نکته یکی این است که راه راست یکیست، راه کج متعدد. اهل حق همیشه در عالم یه گروه هند و مشابه یک دیگر، ولی اهل باطل گروه ها هستن و غیر مشابه با یک دیگر. چه مثل خوبی پیغمبر اکرم ذکر کرده است. یه وقت جلسه نشسته بودن، بعد دیدن پیغمبر روی زمین داره خط میکشه، همینجور خط میکشه، یه نقطه اول در نظر گرفت، بعد از اونجا که نشسته بود خط مستقیم به سوی اون نقطه کشید، بعد یه خطهای اصطلاح غیر موازی با اون خط هی کشید، یا منحنی یا غیر موازی، و اگه مستقیم هم بود غیر موازی با اون کشید، متعددی از این طرف کشید، یه ادعا از اون طرف کشید. بعد اون خط وسط را که خط مستقیمه نشون داد، نمود راه ما یعنی همین و یکی هم بیشتر. و اما راه هایی که به اون مقصد منتهی نمی شود که راه ما نیست، متعدد، از این طرف بخوای بری صد تا شد، از این طرف هم بخوای بری صد تا شد، هزار تا شد. این است که و انا منا الصالحون. اینجا نگفت که صالحین هم طرائق هستن، نه دیگه، صالحون یه طریقه بیشتر نیستن. و منا دون ذلک، بعضی من غیر صالح هم، غیر صالح هم یه گروه نیستن، گروه های مختلف هست. و انا ظننا لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. ظن در زبان عربی به معنی گمان به کار برده می شود و به معنی یقین هم به کار برده می شود. در قرآن به هر دو معنا به کار برده شده، اینجا به معنی یقین به کار برده شده. و انا ظننا، ما چنین فکر می کردیم. ها ببخشید، حالا چنین فکر می کنیم. دیگه حالا رسیدیم به این حقیقت که راه حق لابد منه هست. یعنی که لابد منه هست، یعنی انسان نمیتواند خود را به ساحل نجات برساند بدون اون که راه حق را پیش بگیرد، که در واقع خدا را مجبور بکند، خدا را عاجز بکند. ما فهمیدیم لا مفر من که الا الیک، مفری از خدا جز به سوی خدا نیست. به این یقین رسیدیم لن نعجز الله فی الارض، ما خدا را نمی توانیم عاجز و بیچاره بکنیم. مقصود این است که نمی توانیم ما راه او را نرویم و در این حال باز به هدف و مقصد خودمون، نه علی رغم راهی که خدا معین کرده است، علی رغم او ما راه دیگری برویم، در این حال هم به نتیجه برسیم. این معناش لغو کردن راه خداست، طلب کردن بر خداست. فهمیدیم اینها همه خیال است. این نظیر اون چیزی است که در میان ما انسانها هم رخ میدهد که وقتی که میبینیم راه خدای خود دشواری دارد، بعد میایم به خیال خودمون یه راه دیگری خلق میکنیم. بعد راه دیگری که خلق میکنیم، خب اگه به خودمون نسبت بدیم که خب کسی از ما قبول نمیکنه، میگیم که آقا راه خدا یه راه است، راه سختی تر، راه امام حسین از راه خدا آسان تره. ما به جایی که راه خدا را بیم، راه خدا را راه امام حسین میبینیم. به جایی این که تکلیف های خدا را انجام بدیم، انجام نمیدیم، یه سینش رو ضربه میزنیم، کار همه را درست میکنیم. غافل از این که امام حسین که یه راهی غیر از راه خدا ندارد. اگر یه همچه حرفی راست باشد، الان نعجز الله هست، یعنی خدا رو بیچاره کردیم، خدا رو ناتوان کردیم. این راه های فرار شرعی، راه های حیله شرعی که ما در مسائل به کار میبریم به خیال خودمون، اینا اگر درست باشد ما خدا رو بیچاره کردیم. ولی خدا که بیچاره نمیشه، پس اینه که ما خیال میکنیم غلط هست. من بعضی اشخاص میدونم واقعا آدم های متدین، همیشه دروغ میگن و همیشه هم توریه میکنن، یعنی هیچ وقت واقعا نمیخواد دروغ دیگه، که همون جوری که یک حرفی بزنه که قصدش هم دروغ گفتن باشد، ولی به قصد به نیت دروغ، دروغ میگوید ولی به صورت توریه. استادم شده اون شمان همه استاده هست در توریه کردن، یعنی مطلب رو یه جوری میگه، شما یه چیزی میفهمید. یه روز اگر بفهمید قضیه اینجور نبوده بهش میگه چرا گفتی، میگه من قصدم از این جمله مطلب دیگری بود. یعنی مطلب رو یه جوری میگه، تو دلش خطور میده به قلبش که مثلا مقصود چیزی دیگر است. ولی خب طرف که اون ظاهر لفظ رو میفهمه، برای طرف فرق نمی کند که شما به این قصد بگی یا به قصد دیگر بگی، به هر حال گمراه میشه. چرا باید دروغ گفت؟ برای این مردم گمراه میشه. اگر شما شنیدید توریه، توریه در جایی است که واجب دروغ گفتن، در جایی است که واجب است دروغ گفتن. یعنی اگر راست بگویید از این راست فتنه بزرگ برمیخیزد، اون وقت مجبورید دروغ بگویید برای اینکه جلو یک فتنه بزرگی رو بگیرید. همین مثال معروفی که ذکر میکنم، فرض کنید یه آدم دیوانه یا شبه دیوانه ای حمله کرده به یک نفری و واقعا با حالت قتاله هر جزوری فتی که فکرش میکنه، او آدم فرار میکنه خودش میندازه مثلا تو منزل شما توی اتاقی. بعد او با همه آلت قتاله که میرسد میگه که این ها بگیر یا نه، این توی خونه یا نه. و
اگر بگید آره راسته، اگر واقعا بگید خب میاد یک خون ناحق گیری میریزه. خدمت به هر دو نفر، به اون کسی که قصد قتل داره و خدمت به اون یکی دیگه و خدمت به جامعه مسلمی، اینه که آدم بگن نه. اما اینجا میگن توریه بکن، تو مجبوری بگی نه، ولی برای این که روحت به دروغ گفتن عادت نکند، این یک مورد استثنایی که در عمر یک بار یا دو بار ممکنه برای انسان پیش بیاد. همونجا برای این که روحت آلوده نشود به خیال دروغ، اگر گفت آمد اینجا قصد بود که مثلا وقتی میگی که تو دیدی او را، بگو نه مقصد من دیروز ندیدم، ولی تو دلت او را خطور بده و لفظت این بگو برای این که روحت عادت نکند به انحراف. در کجا؟ در جایی که مجبوری در اینجا خلاف بگی، یعنی در جایی که از راستی فتنه برمی‌خیزد. این در اونجا گفتم، نه این که در هر موردی که آدم منافع خودش اقتضا میکنه هی دروغ بگه، هی دروغ بگه، همیشه به شکل توریه. یعنی یه مطلبی رو بگه که از لفظ طرف یه مطلب میفهمه، بعد اون تو دلش خطور میده یه چیزی دیگه، اون همون دروغ فرق میکنه. اگر این راست باشد، اگر توریه در شکلی که بعضی ها عمل میکنن را، نه در اون موردی که من گفتم، اگر توریه در شکلی که بعضی از مردم عمل میکنن راست باشد، به خدا رو بیچاره کن. یعنی کار خودمونه کردی، از قانونم فرار کردی. این رباهایی که ماها میخوریم و شکل شرعی بهش میدیم، اینا اگر واقعا درست باشد خدا رو بیچاره کرد، قرآن بیچاره کرد. این همه حرفایی که قرآن راجع به ربا گفته است، لا تظلمون ولا تظلمون و اینهایی که گفته است، اگر با این کلاهای شرعی این قضایا درست شدنی باشه، همچون خوب خوب ما خدا رو بیچاره کردیم. یعنی در خلاف اون چی که او میخواستن نشه راه براش پیدا کردیم، کار خودمون کردیم، هر هم نتونسته از ما بزن. یعنی ایمان بیچاره شدن خودم، نه خدا رو نمیشه بیچاره کرد. سر خدا نمیشه کلا گذاشت. و انا ولنا الان معجز الله فی الارض، روح قضیه برمیگرده، دیگه یقین کرده سر خدا نمیشه کلا گذاشت. یعنی ای بشر، شما مثل این آقای وقتی میخواید سر خدا کلا بذارید، بدون سر خدا نمیشه کلا گذاشت. ولن نعجزه و هربا، همچنین نمیتوانیم با فرار بیچارش بکنیم. در بریم اساسا به یه شکلی در بریم، اساسا از قانون خدا فرار بکنیم، در بریم که مصداق او اساسا نباشیم. مثلا مثل چی؟ مثل این که آدم میدانه که اگر به فلان چیز رو ببیند براش تکلیف ایجاد میشه. خب من فلان موضوع اگر ببینم و نکنم که خلاف شرع است، چشمان میبندم که نبینم. خب با این چشمان ببندم نبینم، دیگه من فرار کردم، دیگه من تکلیف ندارم. شما چشمان رو بستم که اصلا به گوش من نخورد. برخت با یکی از دوستان دست میگذاشیم توی خیابان، یک تابلوها رو دیدم که یه علائمی که بود در اون تابلوها، من بهش گفتم آقا این که این بینی واسه در اعلان هی تمام خیابانها رو پر کردن، فلان چیز در 9 اسفند 9 درصد، در 29 اسفند 3 درصد، در چی 9 9 9 9 9 9. گفتم یه حقه بازیه است که یه عده این کار رو میکنن برای اینکه عدد 9 رو زیاد بذارن. نه عدد 9، عدد 9 با عدد 8 از نظر ما فرق نمیکنه، ولی یک گروهی هستن که اینها میدونن که عدد 9 شعارشون اساسا. بعد وقت به چشم یاد خارجی میگن آقا تمام ایران اساسا تابع شعار ما هستن، ببینید و هر سال هم میخواد تکرار بشه. نگاهش که آقا نگید اینا بهتر اساسا، نگید برادر، نگید برادر، یعنیش نگید، وقتی نگید برادر تکلیف زیاد میشه، نگید تکلیف زیاد میشه، همون معجز الله هرباست. یعنی با فرار خدا رو بیچاره میکنی، نمیذاریم اساسا برای این تکلیف درست بشه، نمیذاریم برای من تکلیف درست بشه. نه این نور نمیشود. و انا لما سمعنا الهدا آمنا به.
و قومشون میگه ما وقتی که شنیدیم هدایت را، مقصود قرآن است، بانگ قرآن ده که شنیدیم ایمان آوردیم، هیچ معطل کسی هم نشدیم. در آیات بعدی حالا یه جا ارسلم که میخونیم آز در همون جا باید توضیح خواهیم داد. و انا لما سمعنا آمنا به، همچنین لما سمعنا آمنا به، چون که شنیدیم ایمان آوردیم. چند نگاه میخوان جواب به اونا بدن که اوکی چه کاری شما یه گروهی جزء ما، جزء جمع ما رفتید اونجا، حالا شنیدید، میخواست اول بیاید اینجا با ما در میان بگذارید مشورت بکنیم با هم دیگر، اگه بناست ایمان بیاریم همه با هم ایمان بیاریم، اگر هم بناست ایمان نیاریم همه با هم دیگر ایمان نیاریم. این چه کاری بود که شما این کار کردید، رفتید ایمان آوردید؟ جواب داده که آقا مسئله ایمان به پروردگار است. رابطه ما با پروردگار قدیتر است از رابطه ما با شما. انسان وقتی که پروردگار خودش رو بشناسد فوراً باید ایمان بیاورد. اینجا دیگه جای مشورت کردن نیست. داستان معروف حضرت امیر است که خب طفل بودن ایشان، 10 ساله الی 12 ساله، همون 10 ساله دارن بودن که پیغمبر اکرم مبعوث شدن به رسالت، و وقتی که آمدن به منزل اعلان کردن رسالت خودشون رو. اول کسی که ایمان آورد از زنها خدیجه بود و از مردها علی بود که در خانه پیغمبر بوده، بچه 10 ساله، و حد اکثر اونه که گفتن 12 ساله. خب بچه 10 ساله و 10 ساله هر کاری رو با اجازه پدر آخه میکنه. بعضی ها بهش رسیدن گفتن علی تو از بابات اجازه گرفتی که ایمان آوردی به پیغمبر؟ گفت خدا وقتی میخواست من خلق کنه با بابام مشورت کرد و من خلق کرد که من حالا خواستم ایمان با بابام مشورت بکنم. یعنی رابطه یه انسان با پدر، با خدا، از رابطهش با هر کسی دیگر نزدیکتر و قدیتر است. حالا گرم مشورت کردم بابام میگفت نه، اینا میگفتن و انا لما سمعنا سمعنا الهدا، ما به صرف این که شنیدیم آمنا، منتظر کسی نشدیم، آمنا به. فمن یؤمن بربه، هر کسی که به پروردگار خود، خالق خود، پرورش دهنده خود، اون ذاتی که از هر ذات دیگر به او نزدیک تر است، فلا یخاف بخسا ولا رهقا، دیگه از هیچ کاستی، بخس یعنی نقص یعنی کاستی، رهق ارهاق یعنی فرا گرفتن، مخصوص که مثلث شدن یک امر مکروه و یک امر نامطلوب. کسی که به خدای خودش ایمان بیاورد، کسی که پیوندش با پروردگار خودش محکم بکند، هیچ بیمی از کاستی، هیچ بیمی از پیش آمدن کارهای سخت و کارهای نامطلوب ندارد. یعنی وقتی که پای ایمان به خدا بیاد دیگه هیچ مسئله‌ای برای ما مطرح نیست. حالا چرا قرآن این رو بازگو میکنه؟ برای همین است که انسان هم، ای انسان ها، شما از اینها ولو این که در درجه پایین تر هستن، از این گروه یاد بگیرید که مسئله ایمان مافوق همه یه مسائل دیگر است. و انا من المسلمون و من القاسطون، ما اون وقت مای در اینجا اینه، نه تنها این گروه، یعنی عموم این جمع به اصطلاح جن، ما هم حالا شدیم که دو دسته. قبلا هم فرمود که وعنا من الصالحون و من دون ذلك، من المسلمون، بعضی از ماها مسلمیم. مسلم عرض کردیم که مکرر گفتیم در قرآن فقط به معنای کسی نیست که اسلام داشته باشه، به معنای این اسلام همون ظاهری صرف این که شهادتین را مثلا بگوید، اقرار به شهادتین بکنه که ما میگیم مسلم، یک معنای بالاتری دارد.